بسم الله الرحمن الرحيم فوض أنبي إلى الله إن الله بصير من العباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بشكاية أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي بحر
اللهم صل على محمد
الحمدلله ما امروز به جهت نوکری شما معلوم شدیم از آقای نطبه من مقیدم به این که با مطالعه خدمت شما برسم دیروز سفر بودم دیگه خیلی دیر رسیدم لذا تا 5 دقیقه پیشم داشتم یعنی 5 دقیقه قبل از اینکه راه بیفتم تو ساعت 8:05 داشتم مطالعه میکردم مطالعه میکنیم اینه وای به حال اینکه مطالعه نکنیم عرض کنم خدمت انور شما که خطبه ای که امروز محضر امیرالمومنین سلام الله علیه هستیم در شماره های معروف 172 و بارها تکرار کردیم که شما اگر خواستید مطالعه کنید بعد چند تا خطبه پس و پیش اینو ببینید تا پیداش کنید. شروعش اینطوریه که حضرت می فرماد الحمدلله الذی لا تواری عنه سماء سماء ولا ارض ارضا. شکر سپاس خدایی رو که آسمونی او رو حاجب نمیشه از آسمان‌های دیگه و زمینی از زمین‌های دیگه، یعنی حضرت حق به همه جا اشراف داره، چیزی مانع دیدنش نمیشه، چیزی جلوی اشراف و احاطش رو نمیگیره. بعد میفرماد که سید وزیر رحمت الله علیه یه هدف خوبی داشته که یه جایی هم به ما ضرر زده. اون هدف خوبی بوده که میخواسته مباحث ادبی رو بیان کنه، لذا قطعه های سخنان یا نامه های حضرت رو میبره اضافه میکنه، میبره و میاره، لذا سر و ته بحث گم میشه گاهی و بعضی هاشم سالها مدتها روزها وقت لازم داره تا ببینیم اصل موضوع چی بوده، چون بعضی از اینا رو قبلی هاشو میتونیم پیدا کنیم اون اصلشو که ببینیم سید رضی چی رو بریده، بعضی ها هم نمیتونیم پیدا کنیم. ما چند ماهیه که روی یکی از نامه های امیرالمومنین داریم کار میکنیم، هنوز معلوم نیست که این نامه از امیرالمومنین هست یا نه و اگر هست مخاطب کیه، چون مهمه که مخاطب کیه تو اون نامه و هنوزم پیدا نکردیم. بین علما هم اختلاف شدیده بود. اینجا هم اینطوره، اینجا از یک ماجرای مهمی که در صحیفه رخ داده مرحوم سید رحمت الله علیه یه تیکه رو بریده برداشته و برده که 3 تا بحث مهم داخلش هست که حالا نمیدونم به همش امروز برسیم یا نه. میفرماد که خود سید دیگه انقدر اینجا بریده میگه منها، یعنی از اون خطبه یه بخشش اینه، این منها رو وقتی میگه دیگه یعنی مثل علامت قیچی هست که توی وضعی جا میگذارن، این علامت قیچیه در نگارش آخه، میگن منها. خودش معمولا این کارو میکنه، منها اینام نمیگه، منها یعنی از آن جمله است، منها و قال قائلون. یعنی اصلا خطبه اینطوری شروع میشه الحمدلله الذی لا تواری عنه سماء سماء ولا ارض ارضا و منها، یعنی اصل خطبه رو اصلا نیاورده. قد قال قائلون، یه کسی گفت، امیرالمومنین میفرماد انک علی هذا الامر ابن ابی طالب لحریص، خیلی حرص میزنی برای اینکه به حکومت برسی ای پسر ابو طالب. فقلت بل انتم والله لاحرص و ابعد، من گفتم به خدا شما حریص ترید و دورتر، هم حرصتون بیشتره هم جایگاهتون به حکومت از من دورتر. این منو کجاست؟ خود اینم محل بحث شده، 3 قوله که این قائله کیه و اینجا کجاست. یه وقتی ما مفصل راجع به صحیفه صحبت کردیم، عرض کردیم که جریان سقیفه نزد غیر شیعه ماجرایی که خلیفه دوم نقل کرده، یعنی روایت سقیفه برای غیر شیعه یک داستان مفصلیه که خلیفه دوم گفت. در شیعه ماجرای سقیفه روایتی است که امیرالمومنین فرموده. متن اصلی اون در رسائل شیخ کلینی رحمت الله علیه بوده که از بین رفته، ولی مرحوم سید ابن طاووس در کشف المحجه که وصیت‌نامه به پسرشه برای ما حفظش کرد. متن هست. این متن با تفاوت‌های جاهای دیگری هم هست، مثل قارات ثقفی و امام سیاسه منصوب ابن قتیبه و شرح ابن ابی الحدید و تکه هایش هم تو نهج البلاغه هست. بعضی جاهاشو جز خطبه ها آورده مثل این تکه رو، بعضی جاها رو جز نامه ها آورده. سید قبلن اینو جلسات اول عرض کردیم که سید هدف اولش بخش ادبی امیرالمومنین بوده، میخواسته بلاغت امیرالمومنین رو به رخ بکشه، از اون موضوعات کاری نداشت. از اون 5-6 صفحه این تکه رو بریده آورده که لقد قال قائلون. قال قائلون که چی؟ گفتن به امیرالمومنین تو حریصی. یکی از بهتان‌ها به امیرالمومنین که حرص میزنه، چی اینقدر دست و با میزنی برای اینکه به حکومت برسی؟ از عجایب روزگار دیگه، یعنی قاصب انگار دزدی بره خونه یه کسی دزدی کنه و وقتی طرف داد و بیداد میکنه که خیلی به مال دنیا علاقه داری، ها خیلی حریصی به مال دنیا. عجیبه واقعا. پس از این فرمود که من گفتم شما به خدا هم احرسید، هم حریصترید، هم بعیدترید، هم دورید. حالا جواب میده حضرت و بل انتم والله لأحرس و ابعد، و هم حریصترید هم دورترید، و انا اخص و اقرب، و همین اختصاصی من هم به من نزدیکتره. انما طلبت حقا لی، من حقی که برای خودم هست رو طلب میکنم، و انتم تحولون بینی و بینه، شما بین من اون مانع شدید، حائل شدید، نمیتونید من به حقم برسم. تضربون وجهی دونه، منو میخواید کنار بزنید. معنای لغوی تضربون وجهی دونه یعنی میزنید به صورت من که سرمو برگردونه. منتها این احتمالاً حالت ضرب المثل داره، یعنی شما میخواید من رو برگردونم از این موضوع، اعراض کنم، بی خیالش بشم. تضربون وجهی میزنید به صورتم که من از این فاصله بگیرم. مال منه، شما طلب کردید، به من میگید حریص. بعضی گفتن این ابو عبیده جراح تو ماجرای سقیفه گفته، بعضی گفتن سعد بن ابی وقاص گفته. اون اولی رو ابن ابی الحدید به بعضی از شیعیان نسبت میده. ابن ابی الحدید اینو به سعد بن ابی وقاص خودش نسبت میده و تعجبم میکنه، میگه که کسی که خودش انتمنی به منزلت هارون من موسا رو نقل کرده از پیغمبر که پیغمبر به امیرالمومنین این عبارت رو گفته، چطور میاد همچین حرفی به حضرت میزن؟ در روایات قدیمی ما اینو عبدالرحمن ابن عوف در شورای شیش نفره گفت. تو اون نامه امیرالمومنین هم میفرماید عبدالرحمن ابن عوف به من گفت ای پسر ابو طالب خیلی حرص میزنی. این عبدالرحمن ابن عوف وقتی مرد 1/32 اموالش رو 86 هزار مثقال طلا فروختن. 1/32 اموالش رو 86 هزار مثقال طلا فروختن. پولا رو از کجا آورده بود؟ شوهر آبجی عثمان بود. اصلا واقعا عجیبه. اون آدم به امیرالمومنین از حد الزاهدین میگه انکه یبن ابی طالب فی هذا الامر لحریصون، خیلی حرص میزنی. عجیبه واقعا. شما تعجب نکنید از این روزگار ما. که حالا من نمیخوام بحثمو منحرفش کنه، بالاخره ما بعضی وقتا باید پاشو بخوریم از بعضی کارهایی که کردیم. از قول آقای نقل کردن که گفته که این ماجرای برجام از اول معلوم بود نفع مالی نداره، ما میخواستیم گره بزنیم داغش کنیم که کارو پیش ببریم. و واقعا عجیبه از این که نه مردم این آدم رو پاره پاره میکنن و نه قوه قضاییه این آدم رو محکوم. 5 سال شما دروغ یعنی گفتین، یا اینی که به شما دروغ میبندن رو رد کنین. عجیبه که هم دیگر دارن نگاه میکنن، یه خاک مرگی پاشیدن تو جامعه، یه خاک مرگی پاشیدن. عده‌ای نامه نوشتن که جمهوری اسلامی رو تحریم کنید، فشار آوردن 7-8-10 سال پیش و این تحریم ها اونجا شروع شد. بعد خودشون به عنوان مبارزان با از بین بردن تحریم اومدن میدون. بعد پاشو بخوریم. نه اینکه من بگم طرف مقابلشون حتما آدم های خوبی هن، نه آقا، یعنی خوب عمل میکنن، ولی دیگه اینطوری هم که هم خودت تحریم و اساسش و ریشهش رو درست کنی بهانش رو. بله دیگه، اینا پاشو باید بخوریم. از بعضی رفتار خودمونه باید استغفار کنیم. ما مبتلا شدیم به مسئولانی که خیلی دروغ میگن، خیلی دروغ میگن. قولی بنده خدا میگفتش که سیستم ویدیو چک رو برای آقایونم باید درست کنن که گفتی یا نگفتی. اینا خندداریه که باید گریه کرد. جمهوری اسلامی کارش به جایی رسیده که مسئولان دروغگو زیاد توش هست. بنابر خود مردم هم هیچ فایده ای نداره فوش به جمهوری اسلامی بدن، چون این مردم رأی دادن. رأی نمیدادیم، یا رأی دادیم یعنی چی؟ رفتن سراغ در خونه قریش، رفتن گفتن آقا دیر شد. مثلا دیر شد؟ چطور فوش میدیم ما به قریش که دیر شد؟ یعنی چی؟ برای چی روز اول نیومدی؟ حضرت فرمود که قرآن رو جمع میکردم، پیغمبر رو باید دفن میکردیم. خب پیغمبر رو زمینه، هنوز بدن مبارکش که این ماست دفن نشده، من بیام سینه سپر کنم بگم حکومت بدید دست من؟ خب دیگه دیر شد، فایده نداره. من که میگم جمهوری اسلامی، من منظورم هم مسئولین هم مردم. من منفک نمیبینم، از خارج کسی رو وارد نکردن. ما رأی دادیم، رأی تا کجا دادید؟ رأی تا کجا دادید؟ مردم اگر تغییر کنن، اون کسی که در لباس مسئول نظام اسلامی نفوذی وارد شده غلط زیادی میکنه، برمیگرده جرأت نمیکنه. از اینی که من بگم درون مسئولان جمهوری اسلامی نفوذ اتفاق افتاده نمیترسم، چون در خانه پیغمبر نفوذ اتفاق افتاده. آقا مگه نشده؟ مگه سقیفه رو فامیلای سببی پیغمبر درست نکردن؟ پدرزنهای پیغمبر مگه سقیفه درست نکردن؟ از این نترسید که بگید جمهوری اسلام دوچار نفوذ شده. شده، دوچار مسئول دروغگو شده، چون شده دیگه. من نمیخوام اصل موضوع رو بزنم، کمان که در اون موضوع نمیخوام اصل نبوت پیغمبر رو بزنم که. و مردم وظیفه داشته، آقا ما بیعت کردیم دیروز. خب بی خود بیعت کردید، حالا باشه بیعت کردید، فکر کردید کار خوبی کردید، حالا که حق معلوم شد تغییر کنی بر میگرده. نماینده مجلسی که حرف اضافی زد و رفتار غلط کرد، خیلی تلاش کردن برای اینکه فشار ایجاد کنن، ولی چون حال افکار اومد به هم خورده بود از اون بی‌ادبی، حداقل ظاهرا نتونستن دیگه. هر جا شما تغییر کنی برمیگردن، احساس کنن همراهید یا عذر میخوام، احساس کنن من مرکب خوبیم، اون راکب پیاده نمیشه. جوری حضرت آن فلم ما قرعته بالحجت فی ملع الحاضرین. نمیشه واقعا تاریخ بخونیم بعد ما خودم هم جوری ساکتیم، عجیب این ما واقعا. فلم ما قرعته بالحجت فی الملع الحاضرین، وقتی تو جمعشون، تو انبوه جمعیتشون بهش این حجتم رو گفتم، لهش کردم، قرعته، کوبیدمش با حجتم که مال منو بردی، بعد تازه میگی من حریصم، تو حرص میزنی به حرام، من طلب حقم میکنم که خدا دستور داده بگیرم. حبر جیغش در اومد، لا یدری ما یجیبونی به، نمیفهمید دیگه چی جواب بده. بعد از هم میفهمون اللهم انی استعینو که علا قریش در یه نقل، و اللهم انی استعدی که علا قریش در یه نقل دیگه. خدا من از تو طلب میکنم منو کمک کنی علیه قریش. قریش یعنی نماد اشرافیت، قریش یعنی شعار مردم میده، ولی هر کدومشون با حکومت میرسن میگن زندگی تو تهران خرج داری ندارید برید. خیلی جالب. از اون مرحوم غریق که تو خطبه های نماز جمعه گفت زندگی تو تهران خرج داره ندارید برید، بعد همش هرچی مردم میگه، حرف مردم، ولایت امیرالمومنین هم حرف مردم، حتی اینقدر حرف مردم، تا بعدی میگه مثلا بلیت مترو رو بکنیم اینقدر چون هرکی نداره بره، ولی حرف مردم، هرچی مردم میگن. مردم یعنی هرچی پولدارا میگه، مردم یعنی داداشم چی میگه، ماها چی میگیم، بقیه هم که بهائمن، مردم نیستن که، مردم اونایی هن که پول دارن، ماشینشون 2 میلیارد میارزه، یعنی بقیه که آدم نیستن که. مردم که میگیم یعنی اینا، یعنی اشراف، یعنی مترفین، یعنی اهل تبختر. بقیه که آدم نیستن، بقیه برن دادکورها زندگی کنن، حتی اگر اهل اون روستا و اینام نیستن. نه اینکه من بگم اونا حق ندارن ها، حرفم اینه که کسایی دارن این حرفا رو میزنن که رسم و شعارشون مردم مردم مردمه، ولی رسما میگن پول نداری خب برو. ملاک طبقه بندی اجتماع به اینکه پول داری یا نداری، اینجوریه دیگه، پول داری وای میستی، پول نداری ما یه قدی تهران رو گرون میکنیم، انقدر بنزین رو گرون میکنیم تا هر کسی نتونه تو تهران وایسته. رسما گفتن دیگه. چرا تو اون مال مردم خوری که دلار جهانگیری گرفته چند میلیون دلار معلوم نیست چی شد؟ تلویزیون میگفتش که اینقدر پوشک احتکار شده بود، اینقدر یخچال چی چی شده بود. خب کدوم یکی از اینا رو محاکمه کردن ما ببینیم؟ کدوم یکی از اینا رو بردن سر یه بازاری بگن آقا به کد ملیتون یکی یه پوشک بهتون میدیم؟ کو اینا؟ اموال محتکرین کو؟ گرفتیم بعدش چیکار کردید؟ اونا آدمن، امثال من که پول ندارن آدم نیستن. جریان اشراف کسی آدم حساب نمیکنه که، اصلا مردم آدم حساب نمیکنه، عاقل حساب، بهائم حساب میکنه، بهائم حساب میکنه که 5 سال یه حرفی رو زده بعد دیگه اینو گفتیم که اونو جا بندازیم، ولی منظور اون که اون نبود که. رسما صراحتا میگه خوب گیرتون آوردیم، میگه پولم ندارید برید، پولم ندارید برید. از انتون اللهم انی استعدی که علا قریش، خدای من طلب میکنم تو هم به من کمک، با اینا دشمنی کنی با قریش. قریش یعنی کی؟ قریش جمعیت زیادی، اینو به شما عرض کنم. مثل میمونه که یه نفر بگه اللهم انی استعدی که علا مردم نیمکره شمالی، خب معنی داره این؟ یعنی با مثلا نصف عالم میخوام بجنگم؟ قریش خیلی جمعیت زیادیه تو عرب. قریشی که میگفتن کیو میگفتن؟ به بعضی اجازه نمیدن میگه من قریشی هستم. قریش اون رأسشون مهمه که برنامه ریزی میکنن، یعنی بنی امیه، یعنی بنی زهره، یعنی بنی مخزوم، یعنی عبدالرحمن ابن عوف، یعنی ابو سفیان، یعنی معاویه، یعنی امرآس، اینا آل ابی معیط، اینا رو میگن قریش. توقع داشتید اسم دو نفر دیگر هم بگم؟ نه خیر، اونا سفله قریش بودن، اونا به خاطر خدمتی که کردن در قتل حضرت زهرا بهشون سهم داده شد، اونا از جایگاهی در قریش نداشتن، اینا حساب نمی شدن. یه روزی خالد ابن سعید با اون قاتل از زهرا مواجه شد، او بهش گفت برو بیرم اون فی خود داد بیداد کرد، گفت صداتو ببر بلند شم شمشیر دست بگیرم، اولین کسی که در میره توی، همون جوری که تو در همه جنگ ها فرار کردی، نسبی داری، حسبی داری، پدری داری، مادری داری، کی هستی تو، چه کردی که حالا تو رو جلو انداختن، چی کار کردی تو رو جلو انداختن، جایزه بد دادن، چی کارت کردن؟ اسلامی داشتی، ایمانی داشتی. حضرت من اللهم انی استعدی که علا قریش و من اعانهم، و اونا که اونا رو کمک کردن. واقعا نمیشه اینو خوند و امروز قریش، امروز مطرف، امروز بارها هم عرض کردی منظور ما از مطرف و اشراف و اینها صرف پولداری نیست. من حاضرم تو برنامه زنده تلویزیونی پولداری رو بیارن، هزار نفر رو سر کار برده کارآفرینه، برم بیفتم پاشو ببوسم. ما با پولدار، با پول که مشکل نداریم، بله با اونی مشکل داریم که از جیب مردم پولدار شده، مردم دلار 15000 تومان از حسابشون میره به او 4200 دادن که یه کوفتی وارد کنه، اون کوفتر هم وارد نکرده. اصلا یه بررسی کنن ببینن با دلار 15000 تومانی چقدر جنس وارد شده، کدوم دیوانه، کدوم تاجری با این قیمت چیزی وارد میکرده. قیمت ها معادل خرید دلار 15000 تومانی شده، ولی کسی که این حال قبله، اهلش بپرسید ببینی چند نفر تو چند تا موضوع دلار با دلار 15 تومان جنس وارد کردن که اجناس برابر تو بازار. البته 18% دوباره رو اللهم انی استعدی که علا قریش و من اعانه هم، خدا ما رو جزء معینان و یاوران قریش قرار نده انشاءالله. هم خدایا دشمنی کن، دوست دار، طلب میکنم دشمنی کنی با قریش، همونایی که قریش یاری کردن. خب این آدمی که این حرفو میزنه یه دم سکوت میکنن، یاری میکنن. حالا انشاءالله اگه زنده بودیم نزدیک فاطمی که شد موضوع بحثمون، براءته، براءت انواع داره. عرض میکنیم براءت یعنی چی؟ براءت فقط این که صرفا شما لعن کنی نیست، معمولا لعنها به وصفه. یعنی چی؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین، یعنی من نه ظلم باید بکنم، هم از ظلم بیزار باشم، هم لعنه بر ظالم. نه علا لعنت الله علی القوم الظالمین بعد خودم دستم برسه به همه ظلم کنم. معمولا لعنها به وصفه، میگیم دیگه وصف چیه؟ مثلا فرض کنیم شایعت، بایعت، تابعت، وصف دیگه، اون وصف باعث لعن میشه. اعانه بر ظلم باعث دشمنی خدا میشه. آقا خدایا این قریش رو لعنت کن و اونهایی که او رو یاری کردن. خب یعنی اگر منم یکی قریشی رو یا مثل قریشی رو یاری کردم، هم همونه دیگه، نمیشه که فقط اون رو لعن کن. خدا با قریش که به در کشتگی نداره که، با عملی که قریش انجام میده مشکل داره. حالا چه قریش انجام بده فرق نمیکنه که، با هر کسی اون فعل انجام. اسمشو بذار آیت الله، اسمشو بذار مسلمون، اسمشو بذار نامسلمون، اونی که این فعل انجام میده و اونی که معین اون فعله، اگر نه خدا با قریش چه مشکلی داره؟ پیغمبرم قریشی، امیرالمومنین قریشیه، چه معلومه با قریش. خب من که عرض میکنم امیرالمومنین با کل قریش سر و کار نداره که، من مثل این مرگ بر آمریکای ماست، مرگ بر آمریکای ما به هر کسی که ساکن اون منطقه جغرافیاییه که مرگ نمیگیم، ما این مریضی مرگ بگیم، نه به اون کسی، به اون جریانیه که استکبار میکنه و اون جریانی که او رو یاری میکنه. بالاخره یه جریانی اون لندهوره رو یه جریان اون لندهوره است و یه جریانی هم اونایی که رأی دادن به این لندهوره، کم هم نیستن البته. اللهم انی استعدی که علی قریش، یعنی اللهم انی استعدی که علی الظالمین، علی المطرفین، علی الاشراف الظالمین، یعنی اینا، و من اعانه هم، و اونایی که اینا یاری کردن، یاری کردن یا کمک کردن، فضاسازی کردن، یا اینکه سکوت کردن، نذاشتن حق به حق دار برسه. نگاه کنید، حسن همه لعنا اینجوریه. ولعن الله امتن سمعت به ذالک فرضیت به. یه ده تو کوفه نشسته بودن، بهشون گفتن که حسین رو کشتن. گفتن خب دیگه کسی جرأت نمیکنه کاری بکنه. اینا همون. حالا جلوتر هم امیرالمومنین بیان میفرماد. اتفاقا تو همین بحث. اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم. یه نقلم اینه که اللهم انی استعینک، یعنی خدا کمک کن، چون جبهه باطل پر جمعیته، میخره یه عده‌ای رو، رنگ و لعاب داره. باطل رنگ و لعاب داره. شما دیدید سنت یلدا ساخت تلویزیون ها؟ و تمام توان. چون یه بار دیدی تلویزیون مثلا یه آدم حسابی دعوت کردن این شبا، مثلا این آقا یه کاری کرده مثلا 3% آب کمتر اسراف بشه، این آقا مثلا یه آدمی بوده 4 آدم تربیت کرده، نه، یا رقاص یا سگباز سنتش هم میکنه، کسی هم حرف نمیزنه. نه اینکه ما بگیم ما با شادی مردم مخالفی، برسه به مثلا فرض فرمایید محرم، میگن این پولا رو خرج باطل، چون هوای نفس مردم توشه، شهوت توشه، میکشه مردم. جمعیت چه همیشه زیاد، از یه دیگه نزول برگون شما نترسید از کمیت کمیتون. امیرالمومنین تو جنگ جمل وقتی میخواست حمله رو شروع کنه اینجوری عرض کرد محضر حضرت عفو که اللهم الیک اشکو فقد نبینا. اول جمل فرمود خدای شکایت میکنیم به تو، شکوه میکنیم که پیغمبر از ما گرفتن و قلت عددنا، اینکه جمعیت اون کم، علی بن ابی طالب و جلوی دیگران اول خودشو اثبات کنه، و کثرت عدونا و دشمنمونم زیاد، و تغاور از زمانه علینا، دنیا همه پشت و پشت دادن با ما بجنگن. حالا ما امیرالمومنین بود، در همین هم گفتن آخر الزمان بگید اللهم الیک اشکو فقد نبینا و غیبته ولینا، حاضر و ناظر بر ماست، امام ماست. خیلی خجالت باور خدا میدونه. خدایا به کی شکایت کنیم از این که به یه بچه شیعه چقدر 4500 تومان چقدر پول نون میدن تو این یارانه؟ خدایا تو شاهد باش، ما اعلام براءت میکنیم از خیلی از رفتارا. اللهم انی ابرأ مما صنع خالد، کسی که مثل رفتار خالد بن ولید، ما ازش بیزاریم، از ظالم بیزاریم، از کسی که حد که حرمت شیعیان میکنه بیزاریم، از کسی که فرصت رو غنیمت شمرده، این فرصت مهم رو از بقیه گرفته، اومده سکان بیت المال مسلمین رو به دست گرفته به اسم اینکه من میخوام کمک کنم و بد عمل میکنه. خدای ما از اون کسی که بلد نیست کار کنه یا عمدن خراب میکنه بیزاریم، و هر چه میخواد بشه بشه. یه فرصت عظیمی بوده انقلاب اسلامی، یه فرصت استثنائیه. و من یه وقت انشاءالله راجع به اهمیت انقلاب اسلامی عرض میکنم از جهت تاریخی. امروز هم تمام خواستم راجع به این موضوع حرف بزنم، راجع به اهمیتش، که بگم چقدر اهمه، چقدر کارهای مهمی پیش رفته ولی دوچار نفوذ شده، همونطور که بیت پیغمبر دوچار نفوذ شد و و فاطمیه یعنی تذکر به هم بدیم که نکنه حق تنها بمونه. یه ده اومدن گرفتن، ما ساکتیم، ما ساکتیم، نمیگیم آقا برید تو خیابون آدم بکشید، نمیگیم برید صد لاش، مثل اینا که خودشون یه فرصت گیر بیارن صد لاش خالاتش میزنن بای میتره کنن، ما این حرفا نمیزنیم. ما بیت المال و مال البیت و نمیدونم اموال مردم اینا رو هر محترم میدونیم. اتفاقا میسوزیم از اینکه بیت المال دست کسانی افتاده که یه حرفی میزنن 5 سال کشور رو معطل میکنن، بعد میگن بریشتون خندیدی، میخواستیم یه کار دیگه بکنیم، پلیتیک بود. خدا با قاتل از زهرا محشور کنه هر کسی که شیعیان رو هم میخواد عزتشون رو از بین ببره، چه عمدن چه یقین داره که این کاره نیست وایساده سر کار. حضرت فرمود که اللهم انی استعینک علی قریش، خدا کمک کن، کار سخته، کمیم ما، جمعیت اینا زیاده، پول دست ایناست، قدرت دست ایناست، بعد اینا ظالمن، من ظلم نمیتونم بکنم، ما نمیتونیم هر کاری بکنیم. اونا 4 تا شرخر پول میدن بریزن تو خیابون سر صدا کنن امنیت رو به هم بزنن، ما این کار نمیکنیم که. ما میگیم همین تغییر کنید، حداقل تغییر کنید. فانهم قطعوا رحمی، اینا با اینکه من از قریش بودم یه جوری با من منو قطع رحم کردن که ان من بیگانه بودم با اینا. چرا؟ چون بله هم فکرم با اینا بیگانه بود، هم عملم. و صغروا عظیم منزلتی، کوچک شمردن منزلت عظیم من رو. و اجمعوا علی منازعتی امرا هولی، اجماع کردن بر این که با من بجنگن درباره حکومتی که مال من بودیم، مال من بودم، حضرت به خودش نسبت میده ولی منشأش الهیه، حکومت الهی که خدا من داده، خب من وظیفه داشتم از اون حکومت الهی دفاع کنه. ثم قالوا الا ان فی الحق ان تأخذه و فی الحق ان تترکه، و به من گفتن که حق یه جوریه که یه جاهایشو بگیر یه جاهایش هم بیخیال. اصلا انگار دارم بیرمونی امروز با ما صحبت میکنه. گفتن که الا ان فی الحق ان تأخذه، آره یه جاهایی از حقتو بگیر، و فی الحق ان تترکه، حکومت تو بی خیال، از این که مردم الان تحت فشارن بی خیال دیگه، ولش کن. چی بگم؟ منها فی ذکر اصحاب الجمل. بعد از این حضرت وارد بحث اصحاب الجمل شد. خطبه طولانی عرض کردم، اون نامه طولانی 5-6 صفحه است. هم یه وقتی چند روزی راجع به صحبت کردیم. بعد از این که یه تیکش راجع به قریش بود، تیکه دوم یه جای دیگه سید چسبونده، این عبارات به هم ربط نداره، در واقع گزیده بیانات آورده. میتونست اصلا از منها فی ذکر اصحاب الجمل خطبه جدید بذاره اسمشو، خطبه 171. اصلا چرا؟ چون یه خطبه بزرگ و یه تیکش رو بریده گذاشته، 3 سفر رو رد کرده، حالا یه تیکه دیگه شو داره بیان میکنه. لذا تقصیر من نیست اگر موضوع پرش داره، تقصیر سید رضی رحمت الله علیه. حالت ارز کردیم و هدفش چیز دیگه بوده. فخرجو یجرون حرمت رسول الله، اینا قیام کردن اهل جمل، یجرون میکشیدن حرمت پیغمبر رو. حرمت یعنی اون چیزی که باید احترامش رو حفظ کرد، حرمت پیغمبر رو. منظور چیه؟ همسر پیغمبره، زن پیغمبر رو که خدا فرموده بود و قرن فی بیوت کن، بمونید در خانه هاتون، ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، با تبرج و تبختر و زینت تو علن حاضر نشید، برداشتنش آوردنش، شطرش هم خلاصه تزیین کردن، کشوندنش وسط میدون، تا حقش بوده. کسی که به تابوت از زهرا گفت اینی کجاوه عروس تزیین شده که نشده بود، همینه. کسی با زهرای مرضیه در بیفته همینه، بردنش وسط بیابون بین اون همه نامحرم حضرت می فرماد که فخرجوا یجرون حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هما تجر الامتو عند شرائها، همونطور که کنیزی رو میخوان بفروشن میکشن میبرن بازار، کشیدنش بردنش. متوجهین به ها الالبصره، بردنش به سمت بصره. فحبسا نساءهما فی بیوتهما، دلا و زبیر زناشون تو خونه هاشون بودن، ناموس پیغمبر رو برداشتن بردن تو بیابون. فحبسا نساءهما فی بیوتهما و ابرزا حبیس رسول الله، حبیس رسول خدا، حبیس و محبس. فحبسا نساءهما، حبسا نه این که زناشون رو تو خونه زندانی کردن، یعنی جای زنهاشون در خانه بود. محبس همیشه معنای زندان نیست، محل قرار و موندنم هست. آدم تو زندان میمونه دیگه مدتی، کسی که حبیسه یعنی عمدتاً در خانه است، مخصوصا همسران پیغمبر که آیه بود که از خونه بیرون نرید. سوده بنت زمعه حج هم نمیرفتیم، اون حج هم واجب هم رفتم زمان پیغمبر، به من فرموده و قرن فی بیوت کن، تو خونه ما باید باشه. حکم خاص همسران پیغمبر بود دیگه، حکم خاص بود عایشه خانم تشریف بردن جمل، حکم خاص نبود چه کار میخواست بکنه. اینکه برای خاص احکام عمومیه، اقم الصلاة، استعینوا بالصبر والصلاة، آتوا الزکات، اینم عمومیه. این حکم برای 9 نفر بوده کلا و قرن فی بیوت کن، انگار مثلا میگم خدا فرموده برای شما 4 تا دیگه، جای تخلفش فرق داره با عمومی، مثلا مخاطب اوست. و ابرزا حبیس رسول الله، آشکار کردن اون کسی که بعد در خانه می نشست همسر پیغمبر رو صلی الله علیه و آله. لهما ولغیرهما فی جیش ما منهم رجل الا وقد اعتان الطاعه، کسانی هم این کار رو کردن که همه شما بودن با من بیعت کرده بودن که ما مطیع توییم. و سمح لی بالبیعت طائعا غیر مکره، بیعت طائع کرده بودن، خودشون خواسته بودن بیان بیعت کنن، زوری هم بیعت نکرده بودن، اجبار نشده بودن. اینجا حضرت میکوبه اینها رو به خاطر این عمل. دو سه تا نکته عرض کنم و دیگه رسیدیم، یه بحث ادامهش از خیلی مهمه، حالا شاید نرسیم، حالا ببینم به کجا میرسیم. سه تا مسئله هست اینجا. این که فحبسا نساءهما، چون اینا میدونید که تمام ظرفیتاشون استفاده میکردن، مثل من شما نبودن که سر پیری یه زن بگیریم تموم بشه، اونا همه ظرفیتاشون استفاده میکردن. حبسا نساءهما، ظاهرا زبیر، عرض کنم خدمت شما که همسرش که میشد آبجی عایشه رو آورده بوده با خودش، البته در جنگ شرکتش نداد، ولی عایشه در جنگ شرکت هم کرد. این حبسا نساءهما یعنی اکثریت زنهاشونو، یعنی زبیر باقی زنهاشو و طلحه هم زنهاشو نیاورد. توجه می‌فرمایید؟ حبسا نساءهما نه اینکه کلا نیاوردن، آبجی عایشه رو آورده بود. بعد معاویه لعنت الله علیه، قبلا هم یه بار عرض کردیم که در نامه‌ای که امیرالمومنین بهش در نامه 28 فرمود و لهش کرد، همون پاسخ رو یه وقتی خوندم همینجا یادمه که به محمد ابن ابی بکر همون نامه رو همون جواب او داد. معاویه یه ملعون حیله‌گری بود که اگر یه چیزی ضربه‌ای می‌خورد اینو جای دیگه استفاده می‌کرد. یعنی اینجا دید امیرالمومنین اینطور بیان می‌کنه، خودش به امیرالمومنین برگشته همین حرفو زده که حالا من عبارتشو می‌ذارم برای توسلم، فقط مفهومشو فعلا میگه که چرا خودت همسرتو بردی برای اینکه از حقت دفاع کنه. حالا عبارت او چی عبارت چه میزنم بعدن میگم، نمیتونم دیگه بعد حرف بزنم. جواب اولا اینه که کسانی که امر به موندن در خونه شده بودن 9 نفرن همسران پیغمبرن. نفر موده یا نساء النبی خطاب. بله این ممدوحه که زنها خاندار باشن، بهتر زنها خاندار باشن، بلکه امیرالمومنین به امام حسن فرمود اگر میتونی زنها دختران جز تو مردی رو نشناسن این کارو بکن. اگر میتونی، یعنی شرایط رو نگاه کن دیگه، ملاحظه کن، ممکن بعضی شرایط اقتضا نمیکن دیگه، حرفا نمیشه زد تو جامعه، ولی واقعیت اینه که اولویت اینه که زن مربی فرزندان باشه به جای اینکه بره. حالا یه وقتی یه نفر گرفتاره برای یه لقمه نون حلال کار میکنه، اون هیچی، اون موضوع خارجه. ولی کسی، یا مثلا فرض کنید یه نفری پزشک دیگران رو نجات، مثلا پزشک بانوان هم هستن، واقعا قبل از جمهوری اسلامی هم چیزی نبوده دیگه، یه خانم میخواد وضع حمل کنه، خب الان الحمدلله اصلا نیازی نیست که مردی اونجا مثلا بخواد تبابت کنه در این زمینه. خب اینجا معلومه نیتشون هم که جهاد باشه، حتما خیلی هم این موارد رو بذارید کنار، برای کسی که مشکل مالی داره یا میخواد خدمتی بکنه، معلم فرزندان ماست مثلا، دختر من باید بره بشه که یاد بگیره، اینا رو بذار، این موارد معلم و پزشک و این مواردی که شغل متناسبه با اون خانم رو داره خدمت میکنه یا به پولش نیاز داره، داره شرافتمندانه کار میکنه، سرپرسته، اینا رو بذاریم کنار. برای غیر از این شکی نیست که دین میگه اولویت اینه که زن بچه‌هاشو تربیت کنه، که آدم تربیت کنه. هم میگه داری چیکار میکنیم؟ داریم پفک درست میکنیم. اون داره آدم درست میکنه، منشی یه شرکت کامپیوتریه، جز اون مواردی که خودم خارج کردم، جز اون موارد ضرورت نباشه، حالا خب چه بچه تو تربیت کن، آدم تربیت کن. جز این موارد که خوبه برای اون، واجب اینه که 9 تا زن پیغمبر تو خونه بمونن اولا. ثانیاً داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه شبانه رفت در خونه انصار، درسته؟ همه این کسانی که نفل کردن شبانه رفت. اینجا حضرت می‌فرماید ابرز حبیث رسول الله، اون کسی که تو خونه پیغمبر باید میموند و وسط روز آوردیدش بین جمعیت نامحرمان، و اونم عایشه که خب سن و سالی نداشت که خیلی، و بعدن هم بنی امیه از این سوء استفاده کرد. بنی امیه برای اینکه به پیغمبر لطمه بزنه به عایشه نسبت فحشا دادن. بعدن ما با عایشه رفاقتی نداریم، رو درواسی هم نداریم، بیادبی نمی کنیم، رو درواسی نداریم، ولی او رو کسی می دونیم که بغی کرده علیه امیرالمومنین، جمل درست کرده، و این از همه کار بدتره. 100,000 بار آدم مفعول و نمیدونم مجرور و فاحشه و چی باشه، دشمن امیرالمومنین نباشه، ولی فحشا برای عایشه اثبات نمیشه انصافا، و ما حتی اگر دشمن او هستیم، دشمن فعل او هستیم مقابل امیرالمومنین، نه اینی که بگیم به او نسبت خلافی بدیم، نسبت نه، بلکه دارم عرض میکنم بنی امیه برای اینکه هم از پیغمبر انتقام بگیرن، هم عایشه سر ترور برادرش با معاویه دعوا شده بود، آبروی عایشه رو ببرن که نقدهاش به معاویه کم رنگ بشه، او رو بردن تو فضایی که به او نسبت فحشا بدن. و امیرالمومنین اینجا میخواد بفرماد که شما با این کارتون که عایشه رو بردید بین نامحرمان، زمینه رو برای بهتانش که خلاف شرع من که فراهم کردید. اونی که معاویه معلوم به امیرالمومنین میفرماد، اولا جوابش اینه که امیرالمومنین در جنگی از زهرا رو حاضر نکرد، از قبل تعیین شده نبود، ماجرای هجوم هم قرار نبود که کسی هجوم ببره، که هجوم دفعی بود. ماجرای شبانه بردنم در خونه انصار شبانه بردنه، شما شب تو همین خیابونای تهران چراغای خونه ها رو خاموش کنید، چراغای این تیر چراغ برقا رو خاموش کنید، کسی کسی رو نمیبینه، که این شبانه بردن معنا داره. یا اگر کسی بگه سید الشهدا سلام الله علیه زن و بچه‌ش و عقیله بنی هاشم و برد کربلا، اونجا ما عرض می‌کنیم سید الشهدا نرفته بود که بجنگه، جنگ وقتی محاصره شد رخ داد. درسته؟ وقتی جنگ محاصره شد رخ داد. باز اونجا شما می‌بینید در ودا آخر حضرت فرمود که از خیمه ها بیرون نیاین تا کار تمام نشد. حتی فرمود بلند گریه نکنیم، گریبان ندارید. حتی وقتی عمر ابن جناده به شهادت رسید، یعنی جناده انصاری به شهادت رسید، عمر ابن جناده به شهادت رسید که کوچولو بود، 12-13 ساله بود، مادرش نیزه‌شو گرفت که تو اومد پیش سید الشهدا، ازت همون تو تازه داغ پدر دیدی، برو. اصرار کرد و پس بار از مادرت اجازه بگیر. گفتش که مادرم منو فرستاده. رفت میدون و همون نیست که گفت امیری حسین و نعم الامیر. رفته بود او به شهادت رسید، مادرش نیزه‌شو برداشت. خیلی شیر زن بوده این مادر. سر این بچه رو بردن سمتش پرت کردن. سادم نمیتونه تصور کنه سر فرزندشو بدن. سر فرزندشو برداشت، کوبید به سر یه نفر دیگه و او رو سرنگون کرد و پرت کرد به سمت اونا. گفت ما چیزی تو راه اهل بیت دادیم؟ سرش رو هم نمیخوام. بعد رفت سمت میدان، حضرت فرمود برش گردونین، جهاد از زنها برداشته شد. یعنی سید الشهدا هم این اتهام رو نمیشه بس به اهل بیت. حتی عرض میکنم منظر شما که وقتی به امیرالمومنین گفتن عایشه رو آوردن، شما ام سلمه رو بیار که این فتنه بخوابه، چون اونم میگن زن پیغمبر رو آوردیم حرمت داره، میخوان آدم جمع کنن، شما یه همسر دیگه پیغمبر رو بیار که طرفدارته. حضرت فرمود که من برای طلب حق خلاف شرع نمیکنم. برای همین عرض کردیم حضرتشون اللهم انی استعینک علی قریش. اونا هر غلطی میکنن ما نمیتونیم، ما پایبندیم. بعد از این عباراتی حضرت داره که توضیحش طول میکشه، یه سوال مهمی هم توش هست که اگه زنده بودیم بعدا عرض میکنیم دیگه. حالا معلومه من بعد روزه چی بخونم، خدا میدونه. این عباراتی که معاویه بر امیرالمومنین نوشته رو متنش من اصلا نمیتونم از رو بخونم. نامه نوشته امیرالمومنین، تو از اول نسبت به این که بخوای حکومت رو از چنگ اصحاب پیغمبر نستجیر الله در بیاری تلاش میکردی، حتی خانه نشین بیتت رو برداشتی، شبانه بردی در خونه مردای انصار استنصار کردی، همسرتو سپر کردی، فرزندانتو واسطه کردی، ولی اونا دیدن تو ناحق میگی به تو حرفتو گوش نکردن. اینجوری نوشتی. حالا من عبارتو نمیتونم عینشو بگم، توهینای عبارت زیاده. اینو واقعا برای این عرض میکنم که خیلی ها انکار کردن بعدن که امیرالمومنین نپذیرفته، بیعت نکرده. اصلا فاطمیه یادآور اینی که امیرالمومنین برای اینکه زیر بار ظلم نره این اتفاق براش افتاد. برای اینکه در تاریخ ثبت بشه که امیرالمومنین نخواسته بپذیره. چون تلاش به گونه ای صورت گرفت که کسی جرأت نکنه بگه من مخالفم. و نمیگفتن. برای اینکه نویسندگان در طول تاریخ نوشتن اگر کسی بگه زهرای اطهر با دیگران درگیر شد، هر کسی اینو نقل کرد یعنی کذاب، رافضی، خبیث، حرفشو گوش ندید، فاسقه. کسی جرأت نمی‌کرد این حرفا رو بزنه، میزده میشده فاسق، و فاسقم دیگه قولش به درد نمیخوره که، فاسق حرفشو کسی گوش نمیده، تخریب میشده. معاویه ملعون نمیفهمه چه کار داره میکنه. درست فحش به امیرالمومنین میده و جسارت میکنه، ولی ثبت میکنه که امیرالمومنین نپذیرفته. نکته بعدی اینه که فرق است بین همسران پیغمبر با زهرای مرضیه. زهرای مرضی صاحب ولایته، اصلا برای اینکه بتونه این اقدامات رو انجام بده معاویه میگه تو زنت رو بردی، ولی موضوع غیر از این. حالا عرض میکنم که باش روزه بخونم. پیغمبر و امیرالمومنین فرمود انفذ لما امرت که بهی فاطمه. یه اتفاقی میفته برای تو تحملش سخته، دستورات فاطمه رو اطاعت کن. تو ماجرای شهادت پیغمبر از زهرا میدان داره، بلکه من باید بگم از زهرا دست امیرالمومنین رو گرفت ببره در خونه امسال. روایت من اینطوریه، روایت اینطوریه که فرمود علی جان مرکبی آماده کن، میخوام برم سراغ انصار. پیغمبرم فرموده یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه. برای امیر المومنین سخت بوده، ولی باید حق معلوم میشه که امیر المومنین زیر بار ظلم نرفته، با اونا رفاقت نکرده، با اونا توافق نکرده، ائتلاف نکرده. امیرالمومنین میفرماد رفتیم در خونه انصار، به من فرمود برید عقب وایسید، خودش در میزد، اینا میومدن صحبت میکرد. یه جای دیگه داریم که حضرت به بعضی از این عیادت کنندگان فرمود انسیتم یوم القدیر، روز قدیر رو مگه فراموش کردی؟ اینا اعتذار کردن، بعضی در رو باز نکردن، بعضی در رو باز کردن زود بستن، بعضی عذرخواهی کردن. امیرالمومنین میگه زهرای مرضیه انقدر ناراحت شده بود، طول عمرش به کسی رو نزده بود، برگشتیم نزدیک خانه شدیم، هیچ کس حال امیرالمومنین رو درک نمیکنه. زهرای مرضیه به من فرمود که علی جان فردا هم مرکبی آماده کن، من یه بار دیگه